نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @رادیوفرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با یاد و نام خدا عرض سلام دارم حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ. در ادامه مباحث تاریخ پایه 12 بخش اول درس 10 رو به سمع و نظر شما رسوندم. بحث ما از درس 10 به قیام 15 خرداد و همچنین واقعه کاپیتولاسیون انجامید. صحبت کردیم که در جریان تصویب قانون کاپیتولاسیون و سخنرانی که امام در مذمت این قانون انجام میدن، ایشون دستگیر میشن و مستقیم به ترکیه و حدود 1 سال بعدم به عراق تبعید میشه. از نظر رژیم پهلوی پایان قیام 15 خرداد و سرکوبی که صورت گرفت، ذهنیت این بود که جریان مبارزه مردم و نیروهای مذهبی به پایان رسیده و کار رو خاتمه یافته میدید. به خصوص بعد از تبعید امام دیگه مشکلی از طرف نیروهای مذهبی و حتی ملی مشاهده نمی کرد. اما در پارت دوم این درس به این موضوعات می پردازیم که بعد از وقایع تبعید امام، رژیم دچار چه فراز و فرودهایی میشه و چه اتفاقاتی میفته که نهایتاً به انقلاب سال 57 منجر میشه. وضعیت رژیم پهلوی پس از تبعید امام به ترکیه و عراق. پس از تبعید امام و سرکوب شدید مخالفان، طبیعتاً اوضاع سیاسی کشور کمی آرامتر میشه. با افزایش درآمدهای نفتی وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا میکنه. دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا که تقریبا 13 سال به طول میانجامه، دورانی هستش که در ظاهر قضیه حکومت پهلوی در یک شرایط ثبات به سر میبره. در این سالها چند تا اتفاق خیلی مهم میفته، از جمله برگزاری جشن تاجگذاری، برگزاری جشن‌های 2500 ساله و همچنین منحل کردن احزاب سیاسی موجود در کشور و تشکیل حزبی به نام حزب رستاخیز. چند جمله‌ای در ارتباط با این 3 اقدام بسیار مهمی که در این سالها اتفاق افتاد خدمت عزیزان توضیحاتی داشته باشم. در 4 آبان سال 1346 در کاخ گلستان شاه اقدام به تاجگذاری رسمی میکنه و در اونجا فرح رو به عنوان نایب السلطنه خودش معرفی میکنه و اقدام بسیار مهمی بوده در زمان خودش و خیلی با تبلیغات وسیع به این اقدام پرداخته شد. از دیگر اتفاقاتی که افتاد، مسئله برگزاری جشن‌های 2500 ساله بود که در مهر ماه 1350 در تخت جمشید اتفاق افتاد. تقریبا از 69 کشور جهان رهبران و پادشاهان حضور داشتند و رژیم تحت عنوان اینکه با این اقدام ما هدفمون ارج نهادن به فرهنگ و تمدن ایرانی هست، به نوعی خواست قدرت خودش رو به رخ جهانیان بکشه و حکومت خود رو ادامه دهنده حکومت 2500 ساله دوره هخامنشی به حساب بیاره. از دیگر اتفاقاتی که افتاد در این سالها قابل توجه هست تشکیل حزب رستاخیزه. سال 1353 طی تصمیمی که گرفته میشه حزب سراسری در کشور به وجود میاد به نام حزب رستاخیز. قبل از اون یه سری احزاب حکومتی مثل حزب ایران نوین، حزب مردم یا احزابی مثل پانیرانیستا در کشور وجود داشتن که با این تصمیم که گرفته شد اعلام شد که همه این احزاب باید در یک حزب مشترک در واقع حزب بشن و حل بشن و نه تنها این احزاب که عملا همه مردم باید عضو حزب رستاخیز بشن. حزب رستاخیز سه اصل رو برای خودش در نظر گرفت: یک، نظام شاهنشاهی، دو، قانون اساسی، سه، انقلاب شاه و ملت. و بر اساس این سه اصل هر کسی که عضو حزب رستاخیز می شد باید به این سه قسمت یا سه در واقع دکترین اصلی این حزب رو در واقع باور داشت و بهش عمل می کرد و بعد طبق اصلی که به تصویب رسوندن همه کارمندان دولت موظف بودن که عضو حزب رستاخیز بشن. اینا اقداماتی بود که در این سالها صورت گرفت. در زمینه فرهنگی نیز رژیم سعی کرد که میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی یک تقابلی به نوعی ایجاد کنه و در همین راستا دست به یک اقدام غیر عقلایی زد و اون این بود که مبدأ تاریخ هجری شمسی رو که خب بر اساس هجرت پیامبر از مکه به مدینه بود به تاریخ شاهنشاهی تغییر میده. در اسفند سال 1354 مجلس شورای ملی و مجلس سنا این قانون رو به تصویب میرسونن و تاریخ در واقع هجری شمسی بر اساس هجرت پیامبر رو تبدیل میکنن به تاریخ شاهنشاهی، به این تعبیر که 2500 سال پیش رو در واقع برابر میکنن با سال 1320، یعنی سالی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید، و بر این اساس سال 1355 تبدیل شد به 2535، یعنی در واقع 35 سال از سلطنت محمد رضا شاه گذشته بود و بر این اساس 1356 میشد 2536 و 2537. و کتاب‌هایی که در این سال‌ها به چاپ رسیدند، کتاب‌هایی که در صنعت چاپ و نشر چاپ می‌شدند، این تاریخ شاهنشاهی رو در واقع داشتند. اما نیروهای سیاسی مخالف علیه رژیم سعی کردند که مبارزات خودشون رو علیه حکومت به نوعی ادامه بدن. تداوم مبارزه با حکومت پهلوی به شکل فعالیت‌ها یا مبارزات سیاسی و به شکل مبارزات فرهنگی و مبارزات مسلحانه تداوم پیدا کرد. در رأس فعالیت‌های سیاسی و مبارزات سیاسی شخص امام خمینی قرار داشت که در دوران تبعیدشون در نجف با صدور اعلامیه به مناسبت‌های مختلف، فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسلامی و همچنین تدریس مباحث ولایت فقیه سعی می‌کردن که مبانی حکومت دینی رو ترسیم کنن. در ادامه فعالیت‌های سیاسی ما می‌بینیم که جبهه ملی که خب طیف طرفداران دکتر مصدق بودن در سال 1340 حزب جدیدی تحت عنوان نهضت آزادی در واقع تشکیل میشه که رهبران نهضت آزادی مهندس بازرگان، یدالله صحابی و محمود طالقانی بودن که اینها ضمن اینکه در واقع اندیشه دکتر مصدق رو قبول داشتن، تاکیدشون بر حفظ هویت اسلامی و ایرانی ملت ایران و با هدف مبارزه با استبداد و کسب آزادی‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی بود. یعنی به تعبیری میشه گفتش که جبهه ملی و نهضت آزادی تلاش می‌کردن که محمد رضا شاه رو از طریق فعالیت سیاسی وادار کنن که به قانون اساسی مشروطه پایبند باشه و عمل بکنه و از قانون اساسی تخطی نکنه. در این میان گروه‌هایی هم بودند که شیوه مبارزه‌شون مبارزه فرهنگی بود. این گروه با اتکا به آگاهی دادن به مردم، تبلیغ و ترویج باورهای دینی و روشنگری سعی می‌کردند که اقدامات رژیم پهلوی رو به مردم گوشزد بکنن، روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، دانشجویان. این در حسینی‌ها مساجد مبارزه فرهنگی می‌کردن، افرادی مثل علامه طباطبایی، آیت الله طالقانی، شهید مطهری، بهشتی، شریعتی، باهنر و شهید مفتح جزو کسانی بودند که در این مسیر حرکت می‌کردند. و شاید یادی کنیم از در واقع حسینیه ارشاد، جایی که در واقع محولی بود که شهید مطهری ایجاد کرده بود و بعد بزرگانی چون دکتر شریعتی و دکتر مفتح اونجا سخنرانی‌هایی داشتند و سعی می‌کردند که در واقع در بعد فرهنگی به آگاهی نسل جوان بپردازند. در بخش مبارزه مسلحانه گروه‌های مختلفی با خط فکرهای مختلف فعالیت خودشون آغاز کرده بودند. از جمله این جریانات و گروه‌ها هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بودند که شاید بزرگترین اقدامشون ترور حسن علی منصور بود، کسی که لایحه کاپیتولاسیون رو به تصویب رسونده بود. این جریان تحت تاثیر افکار نواب صفوی فدایان اسلام بودند. محمد بخارایی، نیک نژاد، هرندی جزو این گروه بودند که خب طبیعتاً بعد از ترور حسن علی منصور بیشتر اعضای این گروه دستگیر و کشته و بعضیشون هم به زندان‌های در واقع حبس‌های طولانی محکوم شدن. از دیگر جریاناتی که مبارزه مسلحانه می‌کردند حزب ملل اسلامی بود که این گروه با آرمان برپا کردن حکومت اسلامی به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند که در واقع خیلی فعالیتشون تداوم نداشت. سال 1344 اعضای اینها دستگیر میشن، عده‌شون اعدام و بقیه‌شون هم به زندان میافتن. از دیگر جریاناتی که مبارزه‌شون مبارزه مسلحانه بود سازمان مجاهدین خلق بودن. اینها در ابتدا جوانانی بودن که عضو نهضت آزادی بودن، بعد از قیام 15 خرداد فعالیت سیاسیشون رو در واقع کنار گذاشتن و معتقد بودن که شیوه مبارزه باید صریح‌تر باشه، در واقع به مبارزه مسلحانه روی آوردن. کم کم از نظر اندیشه فکری دچار انحرافاتی شدن، به مارکسیست در واقع روی آوردن و سال 1350 در واقع رهبرانشون مثل حدیف نژاد، بدیزادگان، اینها در واقع دستگیر میشن، عده کشته میشن و ادامه جریان مجاهدین خلق رو ما در واقع در شخصیت مسعود رجوی میبینیم که خب در جریان انقلاب و اینکه بعد از انقلاب در واقع علیه حکومت دست به اقداماتی میزنن و خب میدونیم که در جریان جنگ از ایران فرار میکنن، به فرانسه میرن و بعد در دوران جنگ ایران عراق به خدمت صدام در میان و عملا نقش ستون پنجم رو برای دولت عراق بازی میکنن. از دیگر گروه‌های سیاسی باید سازمان چریک فدایی خلق صحبت کنیم که این گروه چریک فدایی خلق از همون ابتدا تحت تاثیر افکار مارکسیستی در واقع بودند و مبارزه‌شون مسلحانه بود. شاید از رهبران خیلی بنام و شناخته شده اونها در واقع بیژن جزنی باشه. سال 1350 در واقع فعالیتشون خیلی اوج میگیره. سال 49 در واقع سیاهکل که اتفاق میفته که خب به حمله اونها به یک پاسگاه ژاندارمری هست که یکی از اعضاشون دستگیر شده بود، در واقع به اون پاسگاه حمله میکنن که در این ماجرا عده‌ای دستگیر و عده‌ای هم در واقع کشته میشن که این واقعه سیاهکل در واقع اوج حرکت در واقع مسلحانه چریک فدایان خلق است. در این ماجراها خب طبیعتاً بسیاری از مبارزان سیاسی در این سالها طبیعتاً دستگیر، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای هم طبیعتاً تا زمان انقلاب در زندان بودند. افرادی مثل آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری به شهادت رسیدن و بزرگانی چون آیت الله طالقانی هم که می‌دونیم تا زمان پیروزی انقلاب رو در زندان. اما در واقع سال 1356 یک آغاز مجددی هست از تحولاتی که به انقلاب 57 منجر میشه. ضدیت حکومت با اسلام و معنویت و اخلاق در سال 56 بیشتر آشکار میشه، خودشو بیشتر نشون میده. صدها روحانی مبارز در زندان بودن، بسیار از استادان، دانشگاهیان، سخنران مذهبی اجازه سخن گفتن در محافل مجلس رو نداشتن. پول نفت که همونطور که اشاره کردیم خب به سرعت افزایش پیدا کرد و درآمد نفتی، بسیاری از یک طبقه سرمایه‌داری تشکیل شده بودند که خب از یک رفاه خاصی برخوردار بودند، در عوض طبقات محروم جامعه کارگران و روستاییان شرایط سختی داشتند. و انقلاب سفید که در واقع با شعارهای خیلی بزرگی آغاز شده بود طبیعتاً باعث شد که بخش زیادی از جمعیت کشاورز که ایران که در روستاها بودن به شهرها مهاجرت بکنن، به نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان انجامید. و در طول این سالها خب رژیم پهلوی هم با استفاده از دستگاه عریضه طویل ساواک یا نیروهای پلیسی سعی میکرد که در واقع هر گونه مخالفتی رو به شدت سرکوب کنه. اما اواخر سال 1355 ما در صحنه بین المللی و به خصوص در آمریکا اتفاق میفته که آثار و نتایجی رو در ایران داره که تحت عنوان فضای باز سیاسی ازش صحبت خواهیم کرد. در سال در واقع 55 جیمی کارتر در واقع با شکست دادن جمهوری خواهان از حزب دموکرات به قدرت میرسه و در واقع شعار انتخاباتی خودش رو بحث دفاع از حقوق بشر معرفی میکنه، اعلام میکنه و اعلام میکنه که من از حکومت‌های استبدادی حمایت نمیکنم و سعی میکنه که در واقع شرایط رو دگرگون بکنه و آمریکا رو کشور صلح طلب به نوعی نشان بده. دولت ایران هم طبیعتاً شاه هم مجبور میشه که در راستای این در واقع تغییر سیاستی که در آمریکا صورت گرفت یک سری تغییراتی در کشور به وجود بیاره، از جمله این که اوضاع عمومی زندانیان رو سعی میکنه بهبود ببخشه، شکنجه زندانیان رو کاهش میده، حتی اعلام میکنه که از این بعد دادگاه ها به صورت علنی برگزار میشه، به مطبوعات یه مقدار اجازه فعالیت بیشتری میده و در راستای این که خودش رو با این فضای سیاسی همراه بکنه، امیر عباس هویدا رو بعد از 12-13 سال نخست وزیری برکنار میکنه و جمشید آموزگار رو که یک چهره فرهنگی داشت او رو به نخست وزیری منصوب میکنه. آموزگار هم سعی میکنه که به انتقاد از در واقع سیاستهای گذشته دولت بپردازه و به قولی شرایط رو بهبود ببخشه. در سال 56 دو تا اتفاق خاص میفته که در اون زمان خب خیلی اثر منفی بر کلیت جامعه ما داشت. در خرداد 56 که در واقع دکتر علی شریعتی به طور ناگهانی در لندن در واقع از دنیا میره، خب نقش دکتر شریعتی در بیداری نسل جوان بسیار در واقع تاثیرگذار بود و نقش در واقع خیلی مهمی در مبارزه فرهنگی در میان نسل جوان داشت که قبلا اشاره کردیم به سخنرانی هایی که ایشون در حسینیه ارشاد داشتن. خب طبیعتا مردم حس میکردن که ساواک در واقع قتل او و در کشتن او نقش داشته، خب این یه مقدار ذهنیت رو تغییر میده. از طرفی دیگه در گذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی خمینی پسر امام در آبان سال 56 در نجف هم خب باز هم صحبت‌های اونجا مطرح شد که این مرگ مشکوک با نظر ساواک بوده، خب مراسم و مجالسی ها در گوش و کنار کشور برگزار میشه. اما اتفاقی که یک مرتبه شعله انقلاب رو به نوعی روشن کرد بحث انتشار مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات بود، در واقع مقاله تحت عنوان ایران و در واقع استعمار سرخ و سیاه با نام مستعار احمد رشیدی مطلق در 17 دیماه سال 56 در روزنامه اطلاعات به چاپ میرسه که در این مقاله تلاش شده که نیروهای مذهبی رو مورد حمله قرار بده و در رأس اونا شخص امام خمینی بود که در واقع اقدامات او رو مورد حمله قرار داد و توهین‌هایی نسبت به او روا داشت. در 19 دی ماه سال 56 در عکس العمل به این رفتاری که در واقع روزنامه انجام داد و مقاله‌ای که به چاپ رسید، ما شاهد قیام مردم قم هستیم که خب در این قیام در واقع مردم به دفتر روزنامه و دفتر حزب رستاخیز و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی در سطح شهر حمله می‌کنن، طبیعتاً نیروهای نظامی درگیر میشن و عده‌ای از مردم کشته میشن. 40 شهدای در واقع قم در 29 بهمن در تبریز برگزار میشه که اونجا هم طبیعتاً درگیری هایی به همراه داره و عملاً باید گفتش که این 40 ها و این 40 ها کم کم از شهر به از اونجا به در واقع شیراز میرسه، به اصفهان میرسه و وقتی ما وارد سال 57 میشیم عملاً این 40 ها بخش عظیمی از کشور رو در واقع درگیر کرده و مردم در تظاهرات علیه رژیم شاه هستن. با گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد ماه سال 57 در اصفهان حکومت نظامی اعلام میکنه. خب این بعد از تهران، اصفهان نقش خیلی مهمی داشته و در واقع وقتی که فشار اجتماعی زیاد میشه، شاه جمشید آموزگار رو برکنار میکنه و در واقع شریف امامی رو انتخاب میکنه. دولت شریف امامی سعی میکنه خودش رو میانه رو اعلام کنه و تحت عنوان دولت آشتی ملی به قدرت میرسه و از کاهش فشارها صحبت میکنه و سعی میکنه که در واقع اوضاع رو آرام کنه. و در زمان او بحث برگزاری نماز عید فطر در 13 شهریور که بعد از اون برگزاری نماز یک تظاهرات خیلی باشکوهی در تهران به راه میفته. اما دولت آشتی ملی شریف امامی به ماجرای 17 شهریور در واقع میدان ژاله یا میدان شهدا منجر میشه که علارغم اینکه در واقع حکومت شاه در تهران و چندین شهر دیگه اعلام حکومت نظامی کرده بود، مردم بدون توجه به اخطارها در 17 شهریور در میدان ژاله جمع میشن و اونجا هم عده زیادی از مردم در واقع به شهادت میرسن. با اوجگیری حرکت انقلابی در کشور و اقداماتی که امام در عراق انجام میداد، در واقع دولت عراق به همراهی در واقع ساواک تصمیم میگیرن که در واقع امام رو از عراق خارج بکنن. اول بحث کویت مطرح میشه، دولت کویت ایشون رو نمیپذیره و اینجاست که موضوع پیش میاد که به جای اینکه به یک کشور اسلامی ایشون فرستاده بشه، ایشون رو بفرستیم به یک کشور اروپایی با این تصور که در واقع رفتن ایشون به اونجا باعث میشه که خب کاملا موضوع در واقع ختم به خیر بشه و در اون تب و تاب تحولات اروپا کسی با یک رهبر مذهبی از یک کشور خاورمیانه خیلی توجهی نداره. بر این اساس ایشون به فرانسه و در دهکده به نام نوفلوشاتو اونجا اعزام میشن. اما رفتن امام به فرانسه شرایط انقلاب رو خیلی جلو میبره. دو تا اثر خیلی مهم داره. ایشون با استفاده از امکانات تبلیغی و مصاحبه و سخنرانی سعی میکنن که به افشاگری بپردازن و همچنین در واقع امکان ملاقات مبارزان با رهبر انقلاب بیشتر فراهم میشه. در حماسه ماه محرم، ورود محرم سال 57 طبیعتاً شرایط حضور مردم در خیابونا افزایش پیدا میکنه. در اینجا رژیم دست به اقدامی میزنه و اون این که یک چهره نظامی رو به قدرت میرسونه. ارتش بود غلامرضا ازهاری رئیس ستاد مشترک رو به جای شریف امامی انتخاب میکنه تا با یک جو نظامی بتونه اوضاع رو آروم کنه، که البته خب تظاهرات های تاسوعا و عاشورای در واقع اون سال نشون داد که از ازهاری هم کاری بر نمیاد. در ادامه این تظاهرات ها در واقع دولت آمریکا به این نتیجه میرسه که با روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری هم نتیجه نداره و به علاوه مردم ایران متحد و در اطاعت از رهبر خود مصممتر هستن. در دی ماه سال 57 در استیصالی که در واقع رژیم قرار میگیره، سعی میکنه که یه چهره میان رو از جبهه ملی رو انتخاب بکنه، کسی به نام شاپور بختیار که سابقه حتی مخالفت با شاه را داشته، تا از این طریق بتونه اوضاع رو آروم بکنه. شاپور بختیار هم تلاش میکنه که شرایط رو آرام کنه، یه مقدار در واقع مطبوعات رو آزادتر میکنه، در زندانها رو باز میکنه و تلاش میکنه که در واقع شرایط رو به در واقع ما قبل اعتراضات برگردونه. اما مسئله مهم اینه که مردم تصمیم خودشون رو در واقع گرفته بودن و انتخاب بختیار در واپسین روزهای عمر رژیم شاه عملا کاری پیش نمیبرد. بعد از انتخاب در واقع شاپور بختیار، امام در 23 دیما با ارسال پیامی تشکیل شورای انقلاب رو به مردم اعلام میکنه که عملا داره اعلام میکنه که این شورای من تشکیل دادم که حدود 6 نفر از اعضای اصلی اون بودن و این شورا وظیفه انتقال قدرت رو باید انجام بده. 10 روز پس از اینکه دولت بختیار به سر کار میاد، در 26 دیما شاه مجبور میشه خاک ایران رو ترک بکنه که خب شادی بسیار زیادی هم برای مردم به همراه داشته. با خروج شاه بحث ورود امام و در واقع آمدن ایشون به ایران مطرح میشه که این اتفاق بالاخره در 12 بهمن سال 57 در واقع اتفاق میفته و در میان استقبال بی‌نظیر مردم ایشون وارد کشور میشن و هنوز دولت بختیار بر سر کار بودن که امام در 15 بهمن به پیشنهاد شورای انقلاب مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلابی معرفی میکنه تا در واقع و از مردم میخواد که از او حمایت بکنن. گارد در واقع شاهنشاهی در واقع به افراد نیرو هوایی که به انقلابیون پیوسته بودن در 20 بهمن حمله میکنه و مردم به حمایت از در واقع بچهای نیرو هوایی میپردازن. عملا از 12 بهمن تا 22 بهمن تهران و شهرهای بزرگ مرکز درگیری نظامی میان مردم و در واقع نیروهای طرفدار شاه هست. در واقع روزهای 21 و 22 بهمن جنرال هایزر آمریکایی که در واقع چند ماه قبل به ایران اومده بود و در واقع تلاش میکرد که ارتش رو در کنار شاه نگه داره، تصمیم گرفتن در واقع اعلام حکومت نظامی سراسری بکنن و در این فضایی که ایجاد میشه به محل استقرار امام حمله کنن، اعضای شورای انقلاب رو دستگیر بکنن، مخالفین رو دستگیر کنن و اوضاع رو در واقع برگردونن، که امام در واقع حکومت نظامی رو غیر قانونی اعلام میکنه و در واقع از مردم میخواد در خیابانا حضور داشته باشن و به این ترتیب با تصرف ایستگاه رادیو و تلویزیون و آخرین در واقع نیروهای طرفدار شاه که وقتی سقوط میکنن در 22 بهمن انقلاب به پیروزی میرسه و به این ترتیب در واقع بین 12 بهمن تا 22 بهمن آخرین سنگرهای مدافعین حکومت شاه هم سقوط میکنن و انقلاب به این ترتیب به پیروزی میرسه. درس دهم اینجا به پایان میرسه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شبکه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
ایران جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. درست است که این روزها ما را از لذت فشردن دست عزیزان و به آغوش کشیدنشان منع کرده است، اما زبان بودنمان که هست، شوق چشمهایمان که هست، گرمی حضورمان که هست، بیایید با هم حرف بزنیم. حرف سنگینی بار شانه را کم می کند و تو اگر سبکتر شوی، آرامتر شوی، صبورتر می شوی و صبر اوج سکوت در برابر حکمت خداوند است. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
همه ما بارها و بارها الهامات درونی را تجربه کردیم. مثلا زمانی که تصمیم به انجام کاری میگیریم، اگه کسی دلیل انجام اون رو از ما سوال کنه، نمیتونیم بیانش کنیم و بعد از پایان اون کار هم دیدیم که انجام اون کار اقدام درستی بوده. متاسفانه بعضی اوقات به ما یاد دادن که به این الهامات توجه چندانی نکنیم و همیشه دنبال استدلال‌های عقلانی باشیم، ولی این اقدام به نظر درست نمیرسه. لااقل تو همه موارد درست نیست. اگه دعا کردن، صحبت کردن ما با خداست، الهامات درونی ما هم میتونه سخن گفتن خدا با ما باشه. پس چقدر خوبه به اونها اعتماد کنیم. فقط مراقب باشیم که این الهامات رو با امیال درونی خودمون اشتباه نگیریم.
اونی که میذارن سر راه دل آدم برا بعضی ها یه نشونه هست، یه علامته، یه دعوت پنهونیه که آدم رو بکشونه به وادی خودش. حالا هر کی بتونه این راه رو خوبتر طی کنه میره به وادی‌های بالاتر، اون وقت شاید بتونه بفهمه معنی عشق چیه. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، آنگه به یک پیمان نی با من وفاداری کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
مشاوره تحصیلی عنوان برنامه‌ای است که تا ثانیه‌های دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد.